بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس، جلسه 217.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی كره الله لأمتي العبث في الصلاة. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام از آبائشون در وصیت پیامبر به امیرالمؤمنین. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن که یا علی جان، خدا کراهت داره برای امت من عبس در صلات رو. خدا خوشش نمیاد از اموریه که برای خدای متعال ناخوشاینده، اینی که در نماز کسی عبس داشته باشه. عبس اون کار علکی اضافی بیخاصیت، به درد نخور، هر حرکتی که در نماز خاصیتی نداشته باشه، به درد نخوره، به کاری نیاد، از بازی کردن با انگشتر باشه، ور رفتن با ریش باشه، با سیبیل باشه، خاروندن بدن باشه، ور رفتن با دکمه باشه، نگاه کردن به جای دیگه‌ای باشه، که البته خب اینا در تمرکز هم اثر داره و تمرکز انسان رو به هم میزنه. هر کدوم از اینها میشه عبس در نماز. و خدای متعال خوشنود نیست نسبت به این کار، خوشش نمیاد. کراهت در موردش مطالبی عرض شد در بخش قبلی. پس هر کاری که در نماز که وقت توجه و هم توجه ما به خداست و هم توجه خدا به ماست، وقت ریزش رحمت، جاری شدن فیضه. خب طبعا اگر انسان بی دقت باشه، حواس پرت باشه، بی توجه باشه، محروم میشه. محمود الله حقشناس رحمت الله علیه بهش نشون داده بودن، میگفت که دیدم بارانی داره میاد، تا روم اونور میکنم این باران قطع میشه. در عالم معنا بهش نشون داده بودن، بهشون فرموده بودن که مراقبه این شکلیه، تا حواست هست و توجه داری فیض جاریه، تا حواست پرت میشه فیض قطع میشه. خب در نماز که دیگه محل اصلی جاری شدن فیض و عنایت خدای متعاله، اونجا تا وقتی که انسان توجه داره فیض جاریه، توجه که قطع بشه یا کم بشه فیض یا قطع میشه یا کم میشه. و هر چیزی که حواس ما رو پرت بکنه، توجه ما رو برگردونه، باعث اعراض بشه، این در واقع در نماز کراهت داره، خدا خوشش نمیاد. خوشش نمیاد نه از بابت خودش، خدا فقیر نیست، خدا غنی مطلقه. کسی خوشش میاد و بدش میاد که نیاز داشته باشه. خدای متعال خوش اومدن و بد اومدنش از باب نیاز نیست، از باب عنایت و فیضه. خدا چون رحیمه، چون رحمانه علی الاطلاقه، چون رحمت بیکرانه، رحمت محضه، عنایت محضه، فیض محضه، محبت محضه، دوست نداره چیزی بیاد جلوگیر این رحمت و فیض بشه، مانع بشه. همه کراهت و رضایت او اینه، راضی میشه، یعنی خوشش میاد که بنده خودشو در شرایط قرار داده که از محبت من بهرمند میشه، از فیض من بهرمند میشه، و کراهت پیدا میکنه از اون چیزی که بنده باهاش محروم میشه. کراهتش به خاطر بندشه، میگه تو حجاب میکنی و محروم میشی. همه مکروهات اینه و همه مستحبات اینه. همه مستحبات در معرض رحمت و فیض و عنایت و محبت خدای متعال قرار گرفتنه، بر همین خدا خوشش میاد و دوست داره. و همه کراهت ها و مکروهات همینه که انسان در موقعیتی قرار میگیره، در وضعیتی قرار میگیره که محروم میشه از عنایت خاص و توجه ویژه‌ای، محرومیت داره. بین طولوین چرا خوابش کراهت داره؟ انسان محروم میشه. یک عنایات خاص و ویژه‌ای خدای متعال از جهت حالا رزق و هم از جهت مادی هم از جهت معنوی، فیض و عنایات و اینها تو اون ساعت داره که بین دو فجره و فجر در واقع صادق با فجر خورشید که یه شکافی اول آسمون در حد یک نخی بر میداره، این میشه فجر صادق و وقت اذان صبح میشه خیت ابیض، اصطلاحاً قرآن بهش میفرماید. بعد کم کم اون باز میشه، باز میشه، باز میشه، باز میشه تا نور همه جا رو میگیره. انگار این گشایشه، این فجره و این فرج، این فجری که به یک فرج کامل منتهی میشه از یک نهایت تاریکی، تاریکی دیگه به اوج خودش رسیده که اون وقت سحره، که تاریکی دیگه همه جا رو مطلق گرفته، ظلمت محض و سرمای محضه. سردترین ساعت همون ساعته و تاریکترین ساعت همون ساعته. این تاریکترین ساعت و سردترین ساعت وقت استراره. اولیاء خدا در اون سحر دیگه اون ساعت استرار دارن و با همه وجود تو اون ظلمت مطلق به حق تعالی، به رحمت خدای متعال چنگ میزنن و دست دراز میکنن تا خدای متعال فیضش رو جاری بکنه در اون ساعت. بعدش میشه اذان صبح، از اون موقع فجر آغاز میشه که خدای متعال به فجر قسم خورده، و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، فجری که بعد از 10 شب تاریکی باشه، بعد از شفع و وتر باشه، گشایش این شکلی 10 شب تاریکی رو آدم سر کرده باشه، البته خدا به اون هم قسم میخوره، به اون لیال عشر هم قسم میخوره، چون اوناست که اون 10 شب تاریکی است که فجر میاره و گشایش میاره و انسانو توی اون استرارها و استرابها قرار میده. اون شفع و وتره که آدم هم پیوند میخوره، هم تنها میشه، هم ادراک از تنهایی خودش داره که میشه وتر، و هم دنبال اتصال و پیوند میگرده که میشه شفع، شفیع میخواد در اون تاریکی شب که میشه نماز شفع و وتر، جلوشه، یکی از جلوه هاشه. این شفع و وتر رو، اون لیال عشر رو، این فجر، این فجر منتهی میشه به فرج، به فرج میرسه. اون فرج دیگه آفتاب فراگیری است که صبح میشه و همه جا رو میگیره. خب اینا کارکردی است که در ملکوت و باطن عالم خدای سبحان داره و داره انجام میده. به ما فرموده که بین طلوعین نخوابید، لحظه بسیار باشکوهی است. فجر داره محقق میشه، از فجر تا فرج داره پیموده میشه، و لیل اذا یسر، شب داره سپری میشه، و نهار اذا تجلا داره اتفاق میفته، و صبح اذا تنفس داره میشه. اکثر قسم های قرآنی تو همین فضای، همین ساعات و همین اتفاقات فوق العاده است. قسم های قرآن هم خب همه عالم مظاهر حق تعالی است، مظاهر خدای سبحانه، و خدا از مظاهر خودش جدا نیست. ما فکر میکنیم خدا به یک چیزی داره قسم میخوره، این تصور غلطی است. ما چیزی مگه جدای از خدا داریم؟ خدا با همه چیزه، خدا در همه چیزه، خدا موجودیت هر چیزی است و هر چیزی جلوه ای از جلوه های حق تعالی است. فاینما تولوا فثم وجه الله ان من شيء الا عندنا خزائنه، همه چیز وجه الهی است. پس این قسم های قرآن قسم به یک چیز دیگه ای نیست. گاهی تو تفاسیر آدم میبینه نکات دقیقی نیست، نکات پخته ای نیست که مثلا خدا به این بزرگی چرا مثلا داره به خورشید قسم میخوره. بعد میگن خب مثلا خدا میخواد بگه خورشید مهمه. خب نه، ما مگه خورشیدی جدا از خدا داریم؟ مگه ماهی جدا از خدا داریم؟ مگه ساعتی جدا از خدا داریم؟ و کل یوم هو فی شأن، خدا در تمام این ساعات در حال جلوه کردنه. به نحوی صبح یه جور جلوه خداست، شب یه جور جلوه خداست، سحر یه جور جلوه خداست، بین طولان یه جور جلوه خداست. در این ساعات مقرراتی خدای متعال برای ما داشته، تقریر کرده، تقدیر کرده. اذان ظهر که میشه این کارو بکنید، اذان مغرب که میشه این کارو بکنید، غروب که میشه این کارو بکنید، اون ساعت مثلا نیمه غروب در روز جمعه، حالا روزها خودش حسابی داره، بعد روز جمعه اون ساعت پایانیش که داره تمام میشه، اونجا دیگه وقت عنایات خاص خدای متعال هفته رو داره پروندهشو جمع میکنه و در واقع اصل رزق و چکیده رزق و اصل عنایت و اینها، اون زبده مطلب تو اون نتیجه گیری کار که خلاصه گیری میشه، اون خلاصه هفته و اون نتیجه گیری اصلی کار میشه غروب جمعه. خب اون حالت بد معمولا ما هم به خاطر همین که اون تو اون خلاصه گیری و نتیجه گیریه دچار ضعف و مشکل جدی هستیم، وگرنه اولیاء خدا تو اون خلاصه گیری و نتیجه گیری بهرمندن، لذا ساعت بستشونه ساعت غروب جمعه. البته خب بابت ظهور امام زمان و اینها ناراحتی هست، اون حالا ربطی به این بحث نداره، اون دل گرفتگی اونها بحث دیگریست. و اینهایی که تنظیم کرده همش رو حساب این ساعات و حساب و کتاب و اوقات و اینهاست. بین و طوله این فهمده نخوابید، بهرمند بشید از این فجر و از این فرج، گشایشی در درون شما میشه که حالا گاهی ازش تعبیر میشه به رزقی که انسان بهش میرسه یا محروم میشه. از این فجر خودتو محروم نکن، از این فرج خودتو محروم نکن. این میشه امور مکروه برای خدای متعال. خدا کراهت داره و نمیخواد بندگان صالح او در این موقعیت و در این شرایط و در این جو قرار بگیرن که محروم میشن. به خاطر محرومیت بنده ها کراهت داره و خوشش نمیاد. خب این کراهت عبس در نماز هم از همین بابه، خدای متعال کراهت داره چون با این بیتوجهی ها و با این حواس پرتی ها و با این خیره سری ها و این مشغولیت ها و سرگرم شدن ها و بازی ها و عللی ها و تللی ها و اینجور مسائل، آدم خودشو از یک فیضی محروم میکنه. همه این آداب و دستوراتی هم که در مورد نماز داده همش یه تطبیقی داره با یک حقیقت ملکوتی و با اسمی از اسماء الله، قیام او به نحوی است، رکوعش به نحوی است، سجودش به نحوی است. مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه در آداب و صلات اینها رو خوب تطبیق دادن که ما در قنوت چه اتفاقی برامون رقم میخوره و داریم خودمون رو در مواجهه با چی قرار میدیم از خدای متعال، چه جلوه ای، چه خودمون در معرض چه جلوه ای قرار میدیم. خب عمدتاً هم بحث عظمت و کبریایی خدای متعال در نماز، برای همین فقط خاشعین نماز براشون سنگین نیست و غیر خاشعین نماز براشون سنگینه، چون نمیتونن زیر بار عظمت و کبریای خدای متعال برن و خودشون برای خودشون بزرگن و غیر از خودشون چیزی رو نمیبینن و هر چیزی غیر از خودشون براشون کوچیکه. خاش این خدا براشون بزرگه، از عمل خالق و فی اعیان هم فسقار ما دونه، غیر خدا براشون کوچیکه، لذا اینها خشوع دارن و میتونن عظمت حق تعالی رو تسلیمش بشن و از عظمت حق تعالی لذت ببرن. لذت نماز اینه، لذت نماز لذت بردن از کبریایی خدای متعال، لذت بردن از عظمت خدای سبحانه. تا انسان خاشع نشه از نماز لذت نمیبره. البته خب بهره مند شدن از خشوع هم راهکارهایی داره. والذین هم عن اللغو معرضون، دستور ما که مؤمنون فرمود که، و مرحوم علامه هم اینو فرمودن در المیزان، که اونی که انسان رو بهره مند از خشوع میکنه اعراض از لغو، از کارهای بی خود و بی سرانجام و بی فایده و بی ربط و اینها انسان فاصله بگیره. این هی انسان رو در اون موقعیت و اون جایگاه اصلی قرار میده، تو متن قرار میده آدم رو. میگیم تمرکز نداریم، تمرکز نداریم یعنی چی؟ یعنی تو متن نیستیم. حالت تمرکز نداشتن چیه؟ وقتی ما تو متن نیستیم، همش تو حواشیم. این سیر در حواشی میشه همون لغو، میشه همون عبث، سر جای خودمون نیستیم. الان دارم کتاب میخونم، تو این کتابه نیستم، تو این مطالعه نیستم، سر کلاس نیستم، حواسم سر کلاس نیست، حواسم سر نماز نیست. چرا اینجوری میشه؟ سر جای خودم نیستم. چی باعث میشه سر جای خودمون نباشیم؟ لغو و لهو و عبث و اینها، کارهای بیفایده. لذا باید از این کارها فاصله گرفت، کارهای بیخود، حرفهای بیخود، مشغولیت های علکی و بیفایده، دیدن سریال هایی که فایده نداره برای ما، بازی هایی که فایده نداره برای ما، چک کردن پیام ها و سیر کردن تو جاهایی که ربطی به ما نداره، خاصیتی برای ما نداره یا حتی ضرر برای ما داره. این میشه فاصله گرفتن از لغو و لهو. فاصله گرفتن از لغو و لهو خشوع میاره در ما، ما رو سر جای خودمون قرار میده. جای ما کجاست؟ عبودیته، فقره، تسلیم خدای متعال بودنه، بیچارگیه، ذلته، مسکنته، نداریه در برابر خدای متعال. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی والحمید. این میشه جای به اصلی ما. سر جای خودمون که قرار گرفتیم تمرکز داریم و لذت میبریم از نماز. انها حال کبیرتون الا علل خاشعین، که البته برای خشوع راهکار دیگه هم خدای متعال داده، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. هی این ذهنیت و این تصور رو انسان در خودش قوی کنه و روش فکر بکنه و کار بکنه که من به ملاقات خدای متعال میرم، من ارتباط و نسبتی دارم با خدای متعال، ربطی دارم و آخرش سرانجام کار من ملاقات خدای متعاله. این توجه هر چقدر در انسان قوی تر بشه و روش کار بشه و هی ایجاد بشه در انسان، به همون میزان خشوع در انسان شکل میگیره. اینا راهکارهایی است که قرآن کریم به ما آموزش داده. و چیزهایی که مانع از این خشوع میشه رو باید ترک کرد. هر چیزی که لغوه و مشغولیته، چه داخل نماز چه بیرون نماز، حالا خصوصا داخل نمازش رو ما شروع بکنیم و مشغولش باشیم تا بهره مند بشیم از عنایات و فیضی که در نماز جاری میشه. از مراعات آداب در داخل نماز شروع کنیم. این دست هامون در چه موقعیتی قرار بگیره، گردنمون، چشممون، چشم نچرخه، دست حرکت اضافی نداشته باشه، با گردنمون مثلا حرکت اضافی نداشته باشیم، تنمون مثلا هی لرزش و تکون و اینها مثلا نداشته. لذا نماز هم توی این موقعیت ها این شکلی که راحت داره و تو همچین جایگاه هایی و مثلا جایی باشه که سقفش مثلا کوتاه باشه، جاش تنگ باشه، هر چی که انسان رو میبره توی یک حواس پرتی و یک مشغله ای و درگیری در حال حرکت. مثلا بعضیش کراهت داره، بعضیش هم نماز باطل میکنه اصلا، یعنی اصلا دیگه نماز نیست. بعد اینها رو انسان تو محل سجدش مهرش رو هی ور نره، هی بالا پایین نکنه، جوری نباشه که حواسش پرت بشه، مهر او، سجاده او، فرش زیر مثلا مهر او، تصاویر. لذا کراهت داره که شما رو به روی تصویر نماز بخونید، عکسی رو به روتون باشه، جای شلوغ پلوغی باشه، سر و صدا زیاده، رفت و آمد زیاده، هم همه زیاده، در بازه رو به روی انسان. اینا همش میشه اون عواملی که حواس پرتی میاره یا موانع توجه و تمرکز. از اینجا شروع بکنیم خودمون در موقعیت قرار بدیم. مثلا تاریک باشه جایی که نماز بخونیم، چشم اون جایی نچرخه، دید و مثلا فضای این شکلی اینها نداشته باشیم. از اینجاها شروع بکنیم، ان شاء الله خدا به من توفیق بده بتونم انجام بدم این رو، خودش عنایت کنه. بعد کم کم مشغولیت های بیرون نمازمون رو، حرف هایی که میزنیم که علامه طباطبایی فرمودن مراقبت به کلام باعث حضور قلب و توجه در نماز میشه. هر چقدر انسان توجه داشته باشه حرف هایی که میزنه بیرون نماز، اینا حواس پرتی میاره، مشغله میاره برامو، درگیری میاره، اختلال حواس میاره. انسان حساب شده حرف بزنه، فکر بکنه، حرف بزنه، چرا من اینو دارم میگم، چه اثری در من داره، چه خاصیتی داره، که چی بشه. این که چی بشه اصلی ترین سوال زندگی ماست، بعد روش مانور داد. اینو انسان هی بهش توجه داشته باشه تا ان شاء الله خدا ما رو کمک بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.